بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. همین جای اجرا بشه که هر کسی باید بیاد دیگه هیچی محرومه، چون نیامده جریان همین قاعده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر بخواهیم اجماع منقول به خبر واحد را از مصادیق خبر واحد حساب کنیم و بعد هم توسط ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد را حجت بدانیم، چاره ای نیست جز این که توسط یک سری از ادله ذات و محتوای اجماع منقول را حسی معرفی کنیم، حسیت رو در او تعبیه کنیم، حسیت رو. و الا اگر حسیت رو در او تعبیه نکنیم، حسی بودن رو بهش تزریق نکنیم، درش ایجاد نکنیم، ادله حجیت خبر واحد او را نمیگیرد. چون مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد بنای عقلاست و اونها با دو راه کار خبر واحد را حجت می دانند. یک، اصالت و عدم الکذب. دو، اصالت و عدم الغفله. و این دو و این دو راهکار راهکار حسیه، راهکار حدسی نیست. و این دو راهکار مجرایش حسه، تو حس چنین کاری رو انجام میدن. بنابراین طریق شیخ طوسی که قاعده لطف بود و طریق سید مرتضی که قاعده فقهیه یا اصل عملی بود، اصول عملی اصالت البراءه، که توسط اصالت البراءه میره به طرف این که حکم معصوم اینه، حکم امام همینه. مثلا مرحوم سید ادعای اجماع میکنه بر این که آیا جایز است وضو گرفتن، در بحث در این مسئله وضو به آب مضاف، با آب مضاف می شود وضو گرفت یا نمی شود. یه دفعه میگه اجمع فقهاؤنا علی الجواز. بعد دلخوشی سید چیه؟ اصالت البراءه. اصالت البراءه از عدم جواز، از حرمت. به وسیله اصالت البراءه یعنی با این خمیر مایه، با چنین اصلی میگه اجمع. این اجماع مستند به یک اصله. از این کارا فقها الا ماشاءالله کردن. لذا اگه یادتون باشه جناب کربلایی دیروز عرض کردم این صغرائه خیلی مشکله. این صغرای اجمع، اجمع اصل اجماع حسی باشه. اصل اجماع حتی برای خود ناقل که محصل هست، تحصیل کرده اجماع رو، حسی باشه. این اول کلامه. اینه که بگردید فکر نکنم کسی پیدا کنه به شکل بیان. ها، شکل بیان یکی از این اجماعات در طول تاریخ با. پیدا کنه که ناقل اجماع حسی تحصیل کرده است فتوای فقها رو، فتوای فقها رو، نه قول و فعل و تقریر معصوم رو، فتوای فقها رو. پس اولین مرحله محل شبهه و اشکال در بحث ما نحن فی خود همین اجماعه است. اجماع مبتنی بر قاعده لطف. خب اجماع مبتنی بر قاعده لطف یعنی شیخ طوسی عمده نگاهش قاعده لطفه و به خاطر این قاعده لطف گرفتار تسامح تساهل هم میشه، از این همه جمعیت اتفاق کردن. خب این همه جمعیت اگر بخوای اجماع حسی باشه برای خودش، تحصیل اجماع باشه حسی برای خود، برای خودش ها نه برای ما، باید یک نفر هم از قلم نیفته، یک نفر از فقها هم از قلم نیفته. همونطور که بعضی از بزرگان میگن مرحوم شیخ هم همین قاعده لطف انقدر براش جالب بوده که اگر نگاه میکرده اکثر علما فتوا میدادن با پشتوانه قاعده لطف، اونایی هم که ندیده ملحق میکرده بینا. در خود حسی بودن اجماع برای ناقل حرف داریم. همانطور که سید مرتضی هم از این ادعای اجماع زیاد کرده، وقتی دقت میکنیم میبینیم مبنای ادعای اجماعش اصالت البراءه. یا مثلا قاعده یده یا قاعده سلطنته از قواعد فقهی، مبنای این دو تا شخصیت سفید و سیاه، بله، مرحوم شیخ و مرحوم سید مرتضی، این دوتا حرفاشون مهمترین چیزهایی که میشه در رابطه با اجماع حرف زد در بحث اجماع، کلمات همین دوتا بزرگه که تقریبا به یک معنا از قدما محسوب میشن، مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی. شیخ از قاعده لطف استفاده کرده و مرحوم سید مرتضی از قواعد فقهی و اصولی، از اصول عملیه. یعنی محققین وقتی تحقیق میکنن میبینن این اجماع تو حریم مرحوم سید مرتضی خیلی ضعیفه، تو مدرکیه، مدرکیست در حکم دین ها، در حکمی فقهی مدرکیه و همه بلدیم دیگه اجماع مدرکی، ننقل الکلام الى ذلک المدرک. اما شیخ طوسی متفاوته، شیخ طوسی قاعده لطف از قواعدی نیستن که حکم آفرین باشن، قاعده لطف قاعده اعتقادیه، ولی اصالت البراءه قاعده فقهیه، تو فقه، تو اصول استنباطه. هزار میگن اجماعی را که مرحوم سید ادعا میکنه ضعیفتر است از اجماعی را که شیخ طوسی. شیخ طوسی نظرش با قاعده لطف اینه که بره حکم معصوم را امارعی استخراج کنه، از سنخ اماره باشه، از سنخ ادله اجتهادی باشه. شیخ داره زحمت میکشه با قاعده لطف اماره درست کنه، ولی سید با شکل بیان اجماعش نتیجهش میشه دلیل فقاهتی، چون اجماع تبدیل میشه به همون دلیل فقاهتی اصل عملی. مهمترین اشکالی که اینجا مطرح است اینه که ساختار اجماع با ساختار خبر واحد متفاوته. ساختار خبر واحد عادل ثقه حسه، هر چه نگاه میکنی گفتن و شنیدنه، گفتن و شنیدنه، ولی اینجا یک عنوانی آمده به میدان کار خراب کرده، عنوان اجماع، اجمع، اتفقه. مثلا زراره میگه قال، زراره اینطوری میگه، قال زراره قال الصادق، قال زراره ان محمد ابن مسلم قال، قال الصادق مثلا، ولی اینجا اجمع یه عنوان ویژه است، یه عنوان اعتباریه، یک عنوانی است که از ملاحظه اقوال پدید آمده به نام اتفاق. اتفاق، اتفاق یک عنوان انتزاعیه، یک عنوان انتزاعی، از این دیدن اقوال کنار هم چیدیم اسمش رو گذاشتیم اتفاق. مسیح بنده خدا داره برای ما چی نقل میکنه؟ داره نقل اتفاق میکنه. حالا میخوام بگیم خود این اتفاقه برای خود ناقل قالب قریب به اتفاق حدسیه، قالب قریب به اتفاق حدسیه، و بعد برای ما که نقل میشه برای ما هم حدسیه، ما هم حدسیه. برای ما چی حدسیه؟ حالا خود اتفاق برای او حدسیه بالفرض بمانه، اگه بالفرض برای او حسی شد، چیزی که ما لازم داریم فعل و قول و تقریر معصومه، اون رو میخوام برامون حسی بشه. او در خبر زراره حسیه، میگه قال صادق، قال صادق یعنی شنیده از امام صادق، حس کرده، نه توسط یک عنوانی از دل امام صادق آورده بیرون، از فکر امام صادق استخراجش کرده باشه، اون حسی. خب بنابراین این دوتا بزرگوار سید و مرحوم شیخ طوسی اجماعاتشون که نقل میکنن که تقریبا بعد از اهل سنت اولین جایی که در کلمات فقها اجماع مطرح شده بیشتر در کلمات شیخ طوسیه و سید مرتضی، این دو جایگاه رو وقتی روش کلید میکنی واکاوی میکنی، یعنی دوتا بزرگوار اصل بیان اجماعشون و ادعای اجماع و نقل اجماعشون یا تحصیل اجماعشون، تحصیل اجماعشون حدسیه. حالا یکی رفته سراغ قاعده کلامی اعتقادی به نام قاعده لطف، یکی هم رفته سراغ همین قواعد علم اصولی و فقهی، مستند کرده به قاعده سلطنت، مستند در یک فرع فقهی مثلا که ادعا اجماع میکنه، یا مستند کرده به یک دلیل فقاهتی مثل اصالة البراءة در این مثال معروف از ایشون، که اجمع العلماء على جواز الوضوء بالماء المضاف، شک میکنیم جایز هست یا جایز نیست، اصالة البراءة مبنای ادعا اصالة البراءة. تو کلمه هاشون اشاره کرده هایی که دارن علما نسبت میدن ایشون همینطوری نیست. خب بنابراین ما نتونستیم در مهمترین جایگاه و خواستگاه اعتبار اجماع از نظر فقها که دو تا شخصیت هم حس رو اثبات کنیم، وقتی که نتونستیم حس رو اثبات بکنیم، شما نمیتونید اجماع منقول به خبر واحد رو حجیتش رو از باب ادله حجیت خبر واحد بگیرید، چون ادله حجیت واحد خبر حسی را حجت میکنند. یه نکته، نکته دوم در بحث امروز اینه که رفقای عزیز تحقیق بکنید، زحمت بکشید تو این بحث فعلی، این رو میابید. خیلی اون کسانی که آمدن مثلا گفتن اجماع منقول به خبر واحد حجته لأنه خبر حسی، خلط کردن بین نقل و بین تحصیل، رفتن کلید کردن رو تحصیل. آقا این مثلا فقیهی که داره اجماع منقول میکنه، این حس کرده اقوال همه علما، مرکز مهم و قابل توجه برای بحث ما نحن فی که موضوع قرار گرفته نقل خبره، روی این خبر ما باید کار بکنیم. خبر میخواد از جنس خبر واحد بشه، خبر حاکی از سنته، حاکی از سنت خود این حاکی باید حسی باشه، نقل باید حسی باشه. حاکی از سنت متعارف نقل، نقل فعل و قول و تقریره، حاکی از سنت خبره، ولی اینجا حاکی از سنت میخواد چی باشه؟ اجماع باشه، اجماع حاکی از سنت باشه. اتفاق حاکی از سنت باشه. کاملا غیر متعارفه، کاملا غیر متعارفه. و یکی از چیزایی که نقش بازی میکنه در حجیت و عدم حجیت اجماع منقول به خبر واحد همینه که باید ما در خبر واحد چی داریم؟ حاکی و محکی داریم. در خبر واحدی که شریعت امضا کرده سیره عقلا رو، کدوم خبر واحدی است؟ خبر واحدی است که خبر حاکی از سنته، خبر از مسموعاته، خبر حسیه، خبر حاکی از سنته. ولی در این بحث اجماع خبر حاکی از سنت نیست، اجماع حاکی از سنته. اجماع غیر متعارف. اجماع تو بحث همین اصالت عدم الکذب، اصالت عدم غفلت، یه جایگاه جدید داره، محل شبهه است. ولی تو خبره که میگیم اصالت و عدم الکذب مخبر، اصالت عدم غفلت مخبر، این همون تو که در متعارف و در عرف ساری و جاری یک زندگی اجتماعی مشخصه و عقلا به طرفش رفتن، همطور رفتن تا زمان معصومین علیهم السلام، همین رو شارع میخواد بگیره، ولی در سنت میخواد در سنت امضاش کنه. در سنت امضا کنه، چی رو میخواد امضا کنه؟ خبر حاکی عن السنه، الخبر الحاکی عن السنه على حد الظن، على حد الظن، این رو میخواد امضاش بکنه. و از تعبسی خبر به ما هو خبر که حاکی از سنت هست، ذاتش حسه، ذاتش حسه. تو مقوله قوله، تو مقوله استماعه، شنیدن قول، قول زراره، قول محمد ابن مسلم، بعدم قول امام، و قول و فعل و تقریر معصوم داره حکایت میشه. اما اجماع این نیست، اجماع یه پدیده غیر متعارفه. شما میخواید از یک پدیده غیر متعارف حکایت حسی بکنید، حکایت حسی کنید از فعل و قول و تقریر معصوم، میشه غیر متعارف. گرفتن ادله حجیت خبر واحد بعد متیقن دایره شمولیت ادله حجیت خبر واحد، خبر حسی استاندارد بین المللیه که همه عقلا در زندگی روزمره شون بهش اعتماد میکنن. و از اون طرف هم ما میدانیم این ظن دیگه مفید ظنه، چون مفید ظنه دو تا احتمال داره، احتمال کذب، دو احتمال غفلت. در خبر حسی این دو تا رو عقلا میگیرن، ورش میدارن، میگن اصالت عدم الکذب لانه ثقتون، اصالت عدم غفلت لانه مخبرون، اصل در اخبار اینه که غفلت. قاعده فراق چی بود؟ قاعده فراق کسی که خبر میده، الان در بحث ما نحنفی یه جلوه از قاعده فراقه، میگه مخبر لانه مخبرون حین اخذ الخبر کان ادرا به ما ینقل، او وقتی که خبر رو داشت میگرفت توجه داشت، چون توجه داشت بس غفلت نداشت. این اختلاطه، این خلط کردنه، یکی از جاییست که باید دقت کنیم، کلید کنیم دقیق ما داریم چیکار میکنیم. بله یه عده میرن آقا این آقا اقوال هزار تا نظر بوده، هزار تا نظر رم دیده، درسته دیده، تحصیل کرده، چیکار کرده؟ حس کرده، نوش جانش هزار تا قول دیده، برای خودش معتبره، برای خودش معتبر، اصلا از بحث ظن میره بیرون. شما الان از بحث ظن میره بیرون، در این حد از ظن میره بیرون، ها هزار نفر رو دیده، حالا هزار نفر رو دیده فعل و قول و تقریر معصوم رو ازش استخراج کرده، ممکنه بگید یقین پیدا کرده، مثلا از بحث ظن میره بیرون، یا نه برایش ظن حاصل شده. حالا که ظن حاصل شده، گمان حاصل شده برای او، این گمان براش حجته، گمان تولید شده از دیدن فتاوی همه علما. فرض کنید همینجا ببینید، توقف کنید مقدار، یک کسی اجماع منقول را نمیگی، مثلا اجماع محسن، کسی که میره فتاوی همه علما را میبیند، هزار تا عالم را میبیند، آیا صرف دیدن این هزار تا عالم که هیچ هم از قلم نیفتاده، همه علما را دیده، صرف دیدن اقوال فتوای همه علما باعث میشه که یقین پیدا کنه به قول معصوم؟ همینطوری ها؟ دقت کنید. این که اقوال همه علما را ببیند هیچ کیم از قلم نیفتد، آیا مستلزم اطمینان یا یقین به قول معصومه؟ این حرف اول همه رو دیده بعد.
همه هم یک طور حرف زدن.
به صرف دقت کنید کلمه، به صرف دیدن اقوال این هزار تا که یک نفرم بیشتر نیست، همه علما در زوایای این عالم رو دیده، هزار نفر فتوا دادن. به صرف این دیدن یقین و اطمینان پیدا میکنه؟ چرا؟
اطمینان دیگه. عجب.
دقت کنید. فعل و قول و تقریر معصوم از کجا آمده؟ فتوا داره میده. نمیگیم قول معصوم. فتوا داده این عالم. فتوا داده نه آیه است نه روایت، هیچ چی نیست اصلا. به صرف دیدن این فتوا علم و اطمینان پیدا میکنیم به سنت. سنت این فعل و قول و تقریر معصوم به صرفش ها. چرا مرحوم شیخ رفته قاعده لطف رو گرفته؟ نه، قاعده لطف بذارید کنار، همه چیز بذارید کنار. به صرف دیدن هزار تا عالمی که رو کره زمین هستن، یک نفرم بیشتر نیست، همه زوایا رو دیدیم، بعد دیگه حالا که علما فتوا دادن، صرف این که همه فتوا دادن، پس این فتوا قول است، فعل است و تقریر معصوم یا سنته. این فتوا مبتنی بر سنته. به چه دلیل؟ این که منبر میرید، شما دارید الان منبر میرید خطاب نه، ببینید علمی مستلزمه یعنی چه؟ مستلزم قول معصومه یعنی چه؟ چرا مستلزم قول معصوم باشه؟ این هزار چرا؟ یه وقت میگید شما یکی از این علما امام زمانه، چرا؟ خب ببینید، یه وقت قاعده لطف رو میارید. نه، قاعده لطف رو نیاریم، هیچی نیاریم. صرف این که یک عالم تحصیل کرده است اقوال همه علما را به رمته، به تمامه، هیچ کم از قلم نیفتاده، چطوری این اقوال علما مستلزم سنته؟ حرف من دقیق بود، میخواستم بگم صرف این دیدن اقوال همه علما بدون اینکه یه چیزی بهش چاشنی کنید، صرف این دیدن اقوال مستلزم سنته. مستلزم اینه که کشف بکنیم سنت را، یعنی فعل و تقریر معصوم را، یا نه نیاز داری چیزی بهش چاشنی کنیم؟ چی بهش داشت میکنیم؟ یک شما قول تقوا مثلا، بعد نقل کلام میکنیم به تقوا. اجتهاد که نمیتونه که مساوی با قول معصوم باشه. اجتهاد به معنای قول معصوم نیست. شما اگر میگید اجتهاد کرده، بل زحمت کشیده، اقوال دیده، خب اقوال دیده، زحمت کشیده، اگر میگید اجتهاد کرده، پس رفتی سراغ حس، یعنی استحسان کرده، یعنی مساله مرسله است، یعنی قیاس مثلا. بله،
اون مجتهدی که رفت تحصیل کرده، اونم اجتهاد کرده.
بله، فرق نمیکنه چه خودش اجتهاد، اونا هم اجتهاد کردن، بعد چه مبنا اجتهاد کردن، اونا چیکار کردن که ما حالا از کار اونها میخوام بگیم که این اتفاق کاشف از سنته، این اتفاق کاشف از قول معصوم، فعل معصوم یا تقریر معصوم. یعنی یا فعل معصوم رو دیدن، یا قول معصوم رو دیدن، یا تقریر معصوم رو دیدن. اینو چطوری ما کشفش کنیم؟ از صرف اتفاق. اینا وقتی دقت میکنید میبینید اتفاق به ما هو اتفاق هیچ کار است. و از جهت صحنه اجماعات در طول تاریخ، همین حرفی که علما میزنن، میگن اجماع مدرکیه، محتمل المدرک است. حتی محتمل المدرک، اجماع محتمل المدرک رو هم میگن حجت نیست، چون باید برید اون مدرکه رو پیدا کنید. مثلا این سوال پیش میاد که از کجای ما این داستان اتفاق به ما و اتفاق کاشف باشه از قول معصوم، مستلزم قول معصوم باشه. چه دلیل؟ هر چه بگید میبینید اولین اشکالی که وارد میشه این که حس حدس است نه حس. بالفرض میکاره بکنید یک کاره بکنید که مثل قاعده لوت یا مثل همین برنامه که مرحوم سید داره، شما در نتیجه حدس میزنید سنت را، میشه سنت حدسیه نه سنیه. نه خود این ادعای قریب به حسه همین اول کلامه. قریب به حس باید دلیل داشته باشه، یعنی من باید بفهمم این چطوری قریب به حسه.
الان هزار متخصص توی یک فنی حدس بزنن، الان یک نظر بدن شما اطمینان حاصل نمیشه.
اطمینان پیدا میکنی که مطابق با واقع، نه اطمینان پیدا بکنید که این حسه. ببینید اطمینان پیدا میکنید که مطابق با واقع، اطمینان پیدا نمیکنید که حسه. مثل یک برهان میمانه دیگه. بنابراین این نکته مهم بود، الان از ذهنم پریده بود میخواستم این رو بگم. هر چه شما در اجماع میبینید برهان میبینید، وجدان نمیبینید. هر چه میبینید برهان تو رده‌های مختلف، کف برهان، سقف برهان. ولی در داستان خبر واحد رایج استاندارد هر چه میبینید وجدانه، البته وجدان در حد ظن. این وجدان در حد زن رو عقلا آمدن با دو تا سرباز، با دو تا جندی اعتبار بهش دادن و همین رفته تا زمان معصوم امضا شده. صلی الله علی محمد و آل محمد.